That's the plan now, and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز دوشنبه 27 مرداد ماه با برنامه گفتگوی سیاسی، من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و سلامت باشید، از کرونا به دور باشید، ماسک بزنید حتما و روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. فردا سالگرد کودتای آمریکا انگلیسی 28 مرداد هست در سال 1332، کودتایی که موجب شد 25 سال کشورمون وارد یک دیکتاتوری بشه و خب خیلی تحلیل و بحث داره این موضوع و در برنامه امروز به اتفاق دو میهمان محترم میخواییم به این موضوع بپردازیم. امیدوارم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اول یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتون هستیم.
سران امریکا در طول تاریخ خود را منادی مردم سالاری در جهان خواندند و حتی نظریه پردازان این کشور در عرصه روابط بین ملل با طرح نظریه صلح امریکایی یا پکس امریکانا مدعی شدند که اگر همه کشورها حکومت دموکراسی به سبک امریکا داشته باشند، دیگر جنگی در جهان رخ نخواهد داد. یکی از جلوه های بطلان این دیدگاه امریکایی را ملت ایران در موضوع کودتای 28 مرداد با عمق وجودش حس کرده است، جایی که حکومت ملی ایران با اتحاد همه نیروهای داخلی در تقابل با استعمار انگلیس در تلاش بود تا صنعت نفت را ملی کند، اما با کودتای امریکایی در 28 مرداد سال 1332 روبرو شد. کودتایی که با ریختن خون آزادگان این سرزمین بار دیگر محمد رضا شاه پهلوی را بر تخت نشاند تا همچنان کشور ما را مستعمر ابرقدرت‌های غربی نگه دارد. پس از کودتا بود که امریکا تا حدود 14 دهه عملا در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص حکومت ایران یکتاسی می‌کرد. پس از انقلاب نیز که تا کنون 14 دهه از آن می‌گذرد، دولت مردان امریکا با در پیش گرفتن سیاست خصمانه با اقدامات آشکار و تفندها و توطئه‌های پیدا و پنهان از هیچ گونه اقدامی ضد کشورمان دریغ نکردند، بلکه روز به روز بر شدت خصومت‌ها افزودند. به همین دلیل است که نگرش بدبینانه ایرانیان نسبت به امریکا نشأت گرفته از سیاست‌های خصمانه ریشه دار واشنگتن در تاریخ هیچگاه متوقف نشده است. اما آیا نمی‌توان وضع تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه و فشار به مردم ایران را در ادامه همان سیاست‌های خصمانه دانست که دولت مردان امریکا ابتدا از طریق دست نشاندگان داخلی در دوران پهلوی اجرا کردند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فشار از بیرون به آن تداوم بخشیدند؟ چرا مرگ بر امریکا که ابتدا در 16 آذر 32 در اعتراض به سفر ظفرمندانه مقامات امریکایی پس از کودتای 28 مرداد بر زبان دانشجویان ایرانی آمد، کهنه نشده و هنوز هم در مناسبت‌های مختلف سر داده می‌شود؟ دلایل دشمنی امریکا با مردم ایران چیست و این دلایل در زمان کودتای 28 مرداد هم وجود داشته است؟
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. دو میهمان در استدیو برنامه ما حضور دارن، جناب آقای دکتر سهراب کیان استاد دانشگاه و حجت الاسلام و المسلمین، دکتر سید مهدی رفیع راد، ایشون هم کارشناس مسائل سیاسی و استاد حوزه و دانشگاه هستم. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای دکتر کیانی، خود بیایم تاریخی نگاه بکنیم اصلا به روابط ایران و آمریکا. تا قبل از 28 مرداد خیلی آمریکایی‌ها در ایران حضور جدی به اون معنی نداشتن. چی شد که اصلا ورود کردن به ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض کنم خدمتتون که بله، واقعیت همینه که قبل از کودتای 28 مرداد امریکا حضور جدی نداشت. البته حضور داشته، حضور جدی نداشته. چند تا دلیل داره. اولین دلیلش اینه که خب سابقه استعماری ایران برمیگرده به امپراتوری بریتانیا و سالهای طولانی بلکه قرنها بریتانیا نظر داشته به ایران، دست داشته توی ایران و شاید مهمترین دستی که توی ایران داشت آوردن رضاخان بود به ایران و البته بردن رضاخان و جنگ جهانی اول و البته جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی اول بسیار مهم بوده، جنگ جهانی دوم تبعات جنگ جهانی اول بوده و جنگ جهانی اولم مهمش انگلیس بوده که در دنیا راه انداخته. بنابراین خیلی واضح و طبیعیه که انگلیس حضور دائمی و فراگیر در ایران داشته. علتش هم، یکی از علل مهمش هم اینه که چون استعمار انگلیس یک استعمار جهانخوار بوده و جهاندار بوده به عبارتی و یکی از مراکز مهمی رو که در جهان داشته شبه قاره هند بوده و ایران هم در اون موقع همسایه شبه قاره بوده، چون اون موقع پاکستان و بنگلادش و اینها نبودن، همه هند بودن و ایران هم دقیقا مرز با هند داشته و انگلیس هم خیلی براش اوکازیون بوده که بتونه ایران رو به نحوی ببلعه و تا حدودی هم بلعید. البته خب این بوده تا داستان دهه 20 شمسی که محمد رضا پهلوی تو ایران آمد باز توسط انگلیس، یعنی همه کاره در واقع انگلیس بوده و حتی مصدق هم که نخست وزیر ایران بود درگیر با انگلیس بود. به عبارتی امریکا در سایه بوده، امریکا خیلی علنی نبوده نقشش، البته نقشش هم خیلی پررنگ نبوده ولی در سایه بوده و همین خیلی ها رو فریب داد، از جمله مصدق رو فریب داد.
مثلا به این اشاره کنم، بله. چون آقای دکتر مصدق روابط مثلا خیلی خوبی داشت،
خیلی خوبی، بله.
این که اصلا بخوایم از شر انگلیس خلاص بشیم باید حتما
باید به دامن امریکا برویم، بله. و مکاتبات زیادی داشت، مراودات زیادی با امریکا داشت، اعتماد زیادی به امریکا داشت، بله دیگه. در واقع از هول و بلای انگلیس پناه به مار قاشیه امریکا برده بود و او نمیدونست که او مار قاشی است ولی پناه برده بود و از همون ناحیه هم خب البته بسیار گزیده شد. این یک وضعیتیه که چرا امریکا ورود کرد. امریکا خیلی دوست داشته که همواره با همه استراتژی مشترکی که با انگلیس داشته، رقابت‌های سنگینی هم با انگلیس داشته، کمتر میدونیم جنگ های زیادی با انگلیس داشته. انگلیس یه زمانی کاخ سفید رو با خاک یکسان کرد در قرن 19. اما برحال اون تعبیر معروف چرچیل که گفت ما دوستان دائمی نداریم، ما همواره منافع دائمی داریم، این یه اصلیه در علوم سیاسی که همواره منافع دائمی ترغیب میکنه، انگیزه ایجاد میکنه برای حکومت ها. خب دولت امریکا هم، یعنی هیئت حاکمه امریکا هم در واقع از یک دکترین و تز واحدی تبعیت میکرده که همچنان هم همون تز و دکترین هست، گرچه آدم ها میان میرن، رئیس جمهور ها عوض میشن، برنامه های ظاهری تغییراتی میکنه ولی اون برنامه اصلی به قوت خودش باقیه. خب در یک پیچ تاریخی در داستان ملی شدن صنعت نفت و درگیری مصدق با انگلیس، امریکا بیشترین بهره برداری رو کرد و همون دست نشانده انگلیس رو دوباره برگردوند سر قدرت، محمد رضا رو، و این دفعه دیگه در واقع حکومت ایران شیفت شد از انگلیس به سمت امریکا و از اون به بعد دیگه امریکایی شد انگلیس، کم کم در رفت در محاق. این خلاصه ای از ماجرایی که امریکا وارد حوزه سیاسی ایران شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر رفی. بحث ورود آمریکا به ایران بعد از کودتای 28 مرداد به صورت جدی این سوال رو مطرح میکنه که خب چرا آمریکایی‌ها با آقای دکتر مصدق نساختن؟ آمریکایی که لیبرال، خیلی ادعای دموکراسی میکنه، انتخابات برگزار میشه، رؤسای جمهور میرن میان، دو حزب دموکرات چرخش نخبگان درشون ایجاد میشه، چرا از آقای دکتر مصدق حمایت نکردن؟ چرا باز رفتن سراغ محمد رضای پهلوی و یک دوره 25 ساله اختناق رو بر ایران تحمیل کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم. حضور مبارکتون عرض کنم که همونجور که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر کیان، اتفاقات ملموسیه و سطح قابل توجهی از عبرت گرفتن رو هم برای ما داره. تاریخ تکرار میشه، مشروط به اینه که ما عبرت نگیریم. دال مرکزی سوال حضرت عالی پاسخ خیلی کوتاهی داره، اینکه چرا محمد رضا پهلوی انتخاب میشه برای، حالا ما میگیم 25 سال، 25 سال که نبود، اونو میخواستن باشه، حالا به تقدیر الهی این اتفاق نیفتاد. اشتباهاتی که همین پهلوی داشت و باعث شد، باعث فروپاشی رژیم پهلوی شد. در بین گزینه‌های پیش رو واحدهای سیاسی طبیعیه کسی رو انتخاب میکنند که به منافع، به حفظ منافع اون کشور کمک بیشتری میتونه بکنه. در بین گزینه‌هایی که وجود داشته، سوال شما کلیه، من میگم خب این بهترین گزینه بوده. حالا شما بخواید بگید مثلا چرا آقای مصدق نبوده، میشه دیگه این مسئله رو مطرح بفرمایید. خب آقای مصدق اومد و با یک کار خوبی که انجام داد پا روی دم استکبار گذاشت دیگه، در آوردن نفت از دست انگلستان و آمریکا به عبارتی. این یک کاری نبود که بخوان ازش بگذرن و انتقام این رو از مصدق گرفتن، این واقعیتش بود. حالا اشتباه مصدق چی بود؟ که این بحث مستقلیه، البته اون دیگه هدایت بحث با حضرت.
نه بله میخواید به اون سمت ببریم واقعا. این آقای دکتر، شما مگر ممنون میشم ولی کوتاه بگین که چرا مصدق انتخاب شد؟ آقای دکتر رفیع میگن که چون محمد رضا پهلوی میتوانست منافع اونها رو حفظ بکنه، آقای مصدق نمیتونست این کارو بکنه.
نه خب دکتر مصدق قطعا نمیتونست منافع اونا رو حفظ بکنه، به خاطر اینکه علی رغم پیشینه دکتر مصدق که یه شاهزاده قجر بوده و اثبات کرده بوده که یک حکومتگرا، یک سیاست مدار هست، ولی سیاست مداری که به نوعی به هر حال دنبال استقلال کشورشه، دنبال منافع ملی کشورش هست، این برای مزاج استعمارگران چندان سازگار نیست، خوشایند نیست. قطعا محمد رضا پهلوی دوم قطعا بسیار مفیدتر بوده تا مصدق، چون پهلوی حداقل در اون سالها، پهلوی دوم بسیار مطیع بوده، چون یه جوان مثلا 30 ساله، 32-33 ساله بوده و گذشتش هم نشون میداده که این آدم مطیعه. بعدن البته شاخوشونه کشید محمد رضا پهلوی در دهه 50، ولی اونجا یه محمد رضا پهلوی جوانی بود که میتونست به خوبی منافع امریکا رو تأمین بکنه و حتی منافع انگلیس رو. به هر حال انگلیس و امریکا یه وجوه مشترکی دارن که اون وجوه مشترکشون به مراتب بیشتر توسط پهلوی تأمین می شده تا فردی مثل مصدق که نوعی آزاداندیشه، نوعی ملیگراست. حالا ایرادات زیادی به مصدق البته وارد هست و از اونها عبور می کنیم ما، اما در مقایسه با پهلوی اصلا قابل مقایسه نبوده.
چون یه بحث مطرح میشد که آمریکایی‌ها اومدن به کمک انگلیس به خاطر ترس از قدرت گرفتن توده‌ای‌ها،
بله، این که یک اصل کلی بوده که همواره سیاست‌های انگلیس هم مبتنی بر این بوده، چون اینا از کمونیسم می‌ترسیدن، از شوروی می‌ترسیدن و می‌خواستن به هر ترتیبی شده در مقابل شوروی بایستن. حالا البته با هر کس که شد، هم منافع اینا مهمه، ولی می‌دیدن که منافعشون با پهلوی بهتر تأمین میشه تا با مصدق، به اضافه اینکه یه زهر چشمی هم قبلاً از پهلوی‌ها گرفته بودن و اون تبعید کردن رضاخان بوده. طبیعیه که وقتی که رزومه این خاندان رو نگاه میکنم میبینن که با اهداف خودشون سازگارتره.
درسته. آقای دکتر رفیعی، آقای دکتر مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد میکنه، فکرش رو میکرد که توسط آمریکایی‌ها به قول معروف سقوط بکنه دولتش؟ چه عبرتی میتونیم بگیریم؟ چون ما همیشه تو این سالهای اخیر بحث مذاکره با آمریکا رو داریم می‌بینیم که مطرح میشه، بحث اعتماد به آمریکایی داره مطرح میشه. بعضی میگن خب اون رویکرد آمریکا اون موقع این بوده، الان دیگه اینجوری نیست. خود آمریکایی‌ها مثلا توی مقطعی خانم آلبرایت اومد که آقا تقریبا عذرخواهی کرد که از اون کودتایی که انجام شده. چه عبرتی میتونیم بگیریم؟
خیلی سوال مهمیه این، واقعا سوال مهمیه. اینکه میفهمم چه عبرتی، چرا میگم مهمه؟ به خاطر اینکه واقعه یه اتفاق بود و نبوده، یعنی عبرت گرفتن ما برای بود و نبود ماست. یه وقتی یه مسئله برای ثبات ماست، ثباتمندی و ثبات ما کم میشه، بی ثباتی به وجود میاد، ولی یه وقتی واسه کل اصل از ریشه یه حکومت و یه دولته. من یه مقدمه مختصر من عرض کنم. حکومت ها قدرت خودشون رو از یه جایی به دست میارن دیگه، یا ثروت دارن، مثل همین حاشیه خلیج فارس، نفت رو میفروشن، پول به دست میارن، براشون تولید قدرت میکنه. این قدرت ریشه نداره، چون ابزار تجهیزات دیگه، بعد تدبیر اینها تابع همین تجهیزاتشونه. توجه میکنم، من ببخشید اگر یه مقدار مغلق شنونده محترم اینجوری گوش میدین، ادبیات دانشگاهی توی بین خودمونی ها خیلی رایج و عادیه و ساده کردنش هم سخته. ببینید اینا قدرتشون رو میرن هواپیما میخرن، بعد خودش نداره، سامانه موشکی یکی دیگه بهش میده، این مثلا فکر میگه الان قدرت داره.
اگه اون یک روز اون سامانه رو بهش نده دیگه تموم کارش.
اصلا ببینید تجهیزات اصالت در قدرت نداره، یه بحث مفصلیه، نداره. یه کشوری خدمتتون عرض کنم، بنهای مختلف نمیخوام زیاده گویی عرض کنم، بینید کشوری که قدرتش رو از مردمش داره میگیره، یعنی اتکای خودش به مردم سرزمینش، و درستترین حکومت هم همین حکومته، هر جایی مردم مهمن تو اون حکومت، خیلی مهمه. این حرف من خطابش الان به مسئولین کشوره، به بعضی از مسئولینه که مردم رو حساب نمی کنن ها. اونا متوجه این مسئله باشن، که البته گوش که نمیدن، ولی حداقل میدونن وقت گوش دادن به رادیو ندارن، حتما تو جلسه جایی حالا هستن. ببینید وقتی یک کشور قدرتشو داره از مردم میگیره، باید بدونه سرمایه اصلیش مردمه. وقتی شما میگید یه شخصیت، من سوالم اینه راجب جناب مصدق، اگر ما میگیم ایشون یا فرد ملی بودن، این سطح از اتکا به کشور خارجی چه معنی میده؟ من چه جوری باور کنم؟ من اجازه بدید یه مروری به خود کودتا بکنم، ما جنبه امنیتی نگاه میکنیم دیگه به مسئله. ببینید وقتی آمریکایی اومدن این کودتا رو انجام بدن، یه سری اقدامات اولیه انجام دادن که اینجا من نوشتم که الان خاطرم نره عرض کنم. بعد خود اقدامی که انجام دادن، اول اومدن مخالفان دولت مصدق رو تقویت کردن، بناشون بر این بود. من یه سندی رو دیدم نوشته بود $35,000 CIA به زاهدی داده، قرار بوده بده $25,000 اینتلیجنس سرویس انگلیس به زاهدی بده بر تقویتش. دوم اینا رفتن برای جلب همکاری شاه رو، اعتمادش رو جلب کنن که بگن انگلیس، از انگلیس نترس، محمد رضا پهلوی از انگلیس میترسید. علت اینم که میبینید سمت اقبال سمت آمریکا هست، آمریکا فرزند نامشروع انگلیسه. همین کشورکی که علیه ما رأی داد که قرار رئیس شورای امنیت سازمان ملل هم بشه، دومینیکن. دومینیکن اولین جایی که اروپایی ها پا گذاشتن به اونجا، کمتر از 11 میلیون جمعیتشه، یه جزیره است تو حاشیه دریای کارائیب چسبیده به هایتی، یک جزیره دو کشوریه. خب حالا چرا به آمریکا اعتماد میکنن؟ چون انگلیس رو ازش میترسن، در حالی که بابا اینا یه جنسه. خب شاه رو راضی کردن که این کاری که داره آمریکا و انگلیس میخواد انجام بده، کودتای 28 مرداد معروف شده، یا به عبارتی من آوردم کتاب رو هم معرفی کنم، عملیات آژاکس که اونا نامگذاری کردند، که خیالش راحت باشه. بعد توافقاتی که با زاهدی اتفاق افتاد به صورت پنهانی بعد از اینکه اغناش کردن، ارتباط پنهانی که با نمایندگان مجلس گرفتن، اینجا نمایندگان محترم ما متوجه باشند مسئولیت سیاسی یک نماینده در محدوده منافع ملی کشور تعریف میشه. نمایندهی که رگ خواب پیدا میکنه به سمت شرق و غرب فرقی نمیکنه و خلاف استقلال هست، باید تحت تعقیب سیستم امنیتی کشور قرار بگیره. اینو صریح دارم عرض میکنم چون بحث بسیار جدیه. مسئولیت در حد منافع تو حوزه مسائل ضد امنیتی، این اجازه به کسی داده نمیشه و نباید بشه. مثلا میگم یکی از چیزایی که من به شدت باش مخالفم و عرضم میکنم، توجه بفرمایید، مسئول حکومتی که دوتابعیتیه، من نمیفهمم، اگه میفهمه کسی بیاد به من بگه. بعد 19 سال تحصیل در حوزه مطالعات استراتژیک و امنیت، من نمیفهمم یعنی چی که یه نفری قسم بخوره به حفظ منافع کشور خارجی. حاشیه ندارم، ارتباط با رهبران مذهبی، اینا رو انجام تو برنامه که مضبوط ها، این که برن حالا آخوندا رو، علما رو، اونا که ذریب نفوذ دارن بین مردم، یواشکی برن حالا الانا که دیگه مده پاکت بذارن، مثلا آقا این وجوهاته، طرف نماز نمیخونه، شب به شب عرق بردنش درک نمیشه، آقا این وجوهات شیطانی رو بده اونجا که حاج آقا رو دلش رو به دست بیاره. اینو باید آخونده حواسشون باشه دور نخوره.
این کارها اون موقع انجام شد،
این حرفا مضبوط شده، ولی این که چه سطحی از اینا اتفاق افتاده، ولی غالبش اتفاق افتاد که اون نتیجه داد. بعدی ارتباط با بازاره. ما نباید از بازار غافل بشیم، نباید از تجارمون غافل بشیم، نباید رها بشن، نباید هویت و شأن و شخصیت فعال اقتصادی ما توی پیچ و خم ادارات مورد هتک واقع بشه. این میشه جذب میشه از طرف، چجور تونستن برن بازاری رو جذب کنن؟ کردن. ارتباط جالبه با حزب توده، دقت کنید چی دارم عرض میکنم، آمریکا، انگلیس، یعنی مرکزیت جهان غرب، رفته با حزب جهان شرق لابی کرده. عجب بی پدر مادر این سیاست. برنامه‌های مطبوعاتی که اینا به صورت قطره چکانی انجام دادن در حوزه ایجاد تردید، حالا من اینا رو میچسبونم به رو امروزمونا، و ارتباط با قبائل، قبیله هایی که وجود داشتن، مردمی، زندگی های عشایری به هم چسبندگی بالایی دارن، با اینا ارتباط گرفتن. بعد چیکار کردن؟ از تحصن جلوی مجلس شروع کردن، بعد بازاری ها اومدن 4000 نفر رو اون تحصن اضافه کردن، بعد یه تبلیغات گسترده‌ای رو شروع کردن علیه رئیس دولت وقتی جناب مصدق باشه، بر وابستگی این عاشق آمریکا به شوروی و حزب توده. CIA اسناد جعلی رو ساخت، سند جعلی، شنونده محترم گوش بده، سند جعلی درست کرد، گفت ای با او ارتباط داره. میدونه در حوزه عملیات روانی که ذاتش بر القا سواره، اقنا که کسی رو نمی کنن، که ایجاد تردید میکنه میره، چی بعد یکی پیداش تا بیاد جواب بده، آشوبی درست شده که شما دیدید آبان سال 98 اخلال هایی که واقعا کوتاهی ها و بیکفایتی که داخل شد این اتفاق افتاد، صرف این که مثلا یه قیمت بنزینی بخواد بالا پایین بره و واقعا هم یه نارضایتی عمومی به حقی هم به وجود آمد که نباید این اتفاق می افتاد، که غیر از عوامل خارجی اینا هم هست. حالا حضور مبارکتون عرض کنم که وقتی که عامل خارجی میخواد بیاد علیه ما اقدامی انجام بده، من سوالتون رو فراموش نکرده باشم، همجور الکلام یا جلو الکلام چسبیدم رفتم جلو، شما یه مرور بفرمایید به یادآوری کنین برام.
من بحثم این بود که چرا این اعتماده هیچ وقت جواب نداده. ما همیشه بحث از مذاکره با آمریکا میکنیم، چه عبرتی میتونیم از این درس
بگیریم؟ گفتم که چون بعضی موقع آدم حرف میزنه تا حرف یادش بیاد وقت رو میگیره، خودش مصداق اسراف گناهه. ببینید اعتماد کردن یعنی چی؟ وقتی من شما اعتماد داری، من اعتماد دارم، این یعنی چی؟ یعنی این که من میتوانم نسبت به رفتار این آدم احساس امنیت کنم. اعتماد مال اینه، من میتونم رفتار این آدم پیش بینی کنم، این میشه اعتماد. آقای مصدق اومده میگه که من به آمریکا اعتماد میکنم، تصورش این بوده که خب اینا همینی که میگن هستن، حرف این بوده دیگه. این میگه آقا اینا همینی که میگن هستن. شما توی برجام خاطرتون هست جملات کلیدی داریم ما، خیلی تکرار شده، من به امضای کری اعتماد دارم.
امضای کری تضمین است،
تضمین است، خاطرتون هست؟
بله.
احساس میکنید همون ادبیاته، همون ادبیاته ها نمینویسه دکتر؟ میگه تضمین است. خب بعد ما میایم جلوتر میبینیم همون تکرار شده. اینو به حساب چی بذاریم؟ ما الان که اون بند خدا به رحمت خدا رفته، مصدق، اونایی هم که این کارو کردن هم اونا هم رفتن، بیش از 60 سال از این واقعه گذشته دیگه، اینا هم که رفتن، این اتفاق امروز من و شما به درد ما میخوره. ما باید بیایم در چقدر از برنامه‌مون هست؟
ما 45 دقیقه
45 دقیقه وقت داریم؟ بس. خب الحمدلله. ببینید یه اتفاقی افتاده، من یه چیزی بگم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم پلف کردیم،
علما دیگه خواهش میرن منبر دیگه
الهی. ببینید روش هایی که براندازی اتفاق میفته سه تاست. وقتی یک کشوری علیه یک کشوری بخواد اقدام کنه، سه حالت داره، سه حالت کلی داره. یک، جنگه، همونی که ما به نام دفاع مقدس میشناسیم. جنگ برای اینکه یه حکومتی رو سرنگون کنن. دو، کودتاست، به وسیله گروهک‌های نظامی اقدام میکنن برای سرنگونی حکومت. حالا خرابکاری میکنن، وضع معیشت مردم رو دچار اختلال میکنن، که باید سیستم‌های امنیتی ما متوجه باشن. اگر جایی مثلا من شنیدم که کسی رو دستگیر کرده بودن، میگفتن عامل عمدی قطعی برق بوده، ایجاد نارضایتی. سوم، براندازی نرمه که این روزا مشهور هست، اون استحاله یه دولته، شکل و سر و ظاهرش میمونه، آخونداشون همجور ریش و عمامه و همه چی دارن، همه چی سر جا، ظاهر سر جاشه، ولی باطن استحاله شدن. میدونی مثل مسلمونایی که ما تو دنیا بعضن داریم، مثلا میگیم خب مسلمونی، میگه آره دیگه، بعد مثل اون کامپیوتر هست میگفت روشن کن دیگه، نه در این اندازه، میگه نماز بلدی، میگه نه، ولی میگه مسلمونم. خب این حکومت های میشه اسلامی و ایناش میمونه، هیچی دیگه از تو نمیمونه. ما کدوم بخششو داریم بحث میکنیم؟ بحث کودتا رو. ولی این کودتا از اینایی نبوده که سرنگون کنه، این کودتا ایجادی بوده، کودتا رو انجام دادن و خوبم عمل کردن. خطایی که خود پهلوی انجام داد و تقدیری که ما در حوزه اعتقادی داریم که خدا نمیذاره ظلم بمانه. من دیروز یه جلسه داشتیم، همین حوزه مطالعات راهبردی بود، حوزه حکمرانی اسلامی در سیاست خارجی. من اونجا به اون جمع سوال کردن، گفتن رشته شما امنیته، به ما توزیع تهدیدات، یه سوال خیلی خوشگل فانتزی از من میکردن. گفتم صبر کنید یه جمله بهتون بگم، از راه براتون گردونم، الان به شنوندمونم به شما عرض میکنم. در خصوص تهدیدات اساسی علیه فرد، سازمان، دولت، یک تهدیدی هست که این مهلکترین تهدید میشناسمش و ردخور نداره که خسارت میده، اونم ظلمه. انسان خودش ظلم کنه، یه سازمانی ظلم کنه، یه حکومتی ظلم کنه، اگه پاشو از عدالت خارج کنه، از عدالت فاصله بگیره، اگه ظلم کنه، من به شما اینجا عرض میکنم، امکان نداره روی ثبات ببینه. این قانونیه که خداوند به این عالم گذاشته، حالا فرقی نمیکنه این مثلا حکومتش به نام دین و توحیدی باشه یا نه اصلا لایک باشه، کفر باشه. جمله مشهوریه که شنیدید، الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. پس اون اتفاقی که افتاد در اون موقع و این کودتا پیروز شد، ما اگر دنبال گزارهای ظلم بیفتیم در دولت‌های مصدق میتونیم پیدا کنیم. من میخوام بگم اعتماد به آمریکا خودش ظلمه، این یه ظلم سیاست خارجیه، شما باید به مردمت اعتنا کنید.
آقای دکتر کیانی، یه بحثی هست حالا تو عرصه روابط بین‌الملل.